باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از چاشت و وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج متوسط باز نمودشان شوی فرمی 100.5 میشنم. این حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی پخش خواهد شد. همچنان در صدر گزارش های این ساعت با شما در مورد اظهارات سفیر جدید ایالات متحده امریکا در افغانستان خواهیم گفت که گفته است امریکا در خروج نیروهایش از افغانستان عجله نخواهد کرد. موضوعات جالب دیگر هم داریم و همچنان مرور خواهیم داشت بر برخی از مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل. اما حالا به این که تازه ترین خبرها را از منیژه دیوه از کابل بشنویم.
وزارت دفاع امریکا تایید کرده است که قسمت از پول قراردادی چند میلیارد دلاری بخش ترانسپورت ایالات متحده امریکا در افغانستان به دست شورشیان طالب رسیده است. رئیس جمهوری افغانستان میگوید شماره سفارتخانه ها در کابل نمایندگان مردم در ولسی جرگه را به بحران آفرینی در افغانستان تشویق میکنند. و مقامات نروژی با تحقیقاتشان در مورد بمب‌گذاری و تیراندازی در این کشور که منجر به کشته شدن حداقل 76 تن شد همچنان ادامه می‌دهند. وزارت دفاع امریکا تایید کرده است که قسمتی از پول قرارداد چند میلیارد دلاری بخش ترانسپورت ایالات متحده امریکا در افغانستان به دست شورشیان طالب رسیده است. دگروال دی فلاپان یک سخنگوی پنتاگون دیروز تایید کرد که بخش از 2.1 میلیارد دلاری که در بخش خدمات حمل و نقل مواد به داخل افغانستان قرار داده شده بود به دست طالبان رسید است، اما گفته نشده است که چقدر از این پولها در اختیار طالبان قرار داده شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید شماره از سفارتخانه ها در کابل نمایندگان مردم در ولسی جرگه را به بحران آفرینی در افغانستان تشویق می کنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با پخش خبرنامه گفته است شماره از اعضای ولسی جرگه به شمول رئیس مجلس دیروز در دیدار با حامد کرزی گفتند که برخی از وکیلان از سوی تعداد از سفارتخانه ها و نمایندگی های خارجی ها تحریک می شوند تا اعمال خلاف مسائل ملی را اجرا کنند و در افغانستان بحران بیافرینند. مقامات محلی ولایت ننگرهار می گویند که در حمله شب گذشته طالبان مسلح بر میدان هوایی این ولایت دو تن زخمی شدند. احمد زی عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که این حمله نیم ساعت دوام کرد و به گفته وی طالبان پس از درگیری با نیروهای افغان موفق به فرار شدند. اما نیروهای ایسف میگویند در این حادثه که اولی ساعت 8 دیشب به وقوع پیوست به کسی آسیب نرسید است. در این حال طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله ادعا میکنند که تعداد زیادی از نیروهای خارجی در این حمله کشته شدند. مقامات این ادعا را رد میکنند. مقامات ناتو میگویند بوسنی و هرزگونیا در ادامه کمک های نظامیش به افغانستان دیروز 8 توپ را به اردوی ملی این کشور فرستاد. جنرال گری هوفمن قماندان نیروهای ناتو در بوسنی در یک اعلامیه گفته است این کمک به اردوی افغان نماینگر اراده و تصمیم بوسنی به همکاری با ناتو است. بوسنی تصمیم دارد تا ختم امسال به افغانستان جمعاً 60 توپ بفرستد. مقام های ولایت جوزجان از کشته شدن 3 طالب در این ولایت خبر دادند. سمونوال محمد ابراهیم عامر امنیت و قماندانی امنی ولایت جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت این طالبان دیشب در عملیات هوایی نیروهای ایسف در ولسوالی قشتیپه کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 50 پول، 1 یورو 68 افغانی و 60 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 41 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 556 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. مقامات نروژی و تحقیقاتشان در مورد بمب‌گذاری و تیراندازی در این کشور که منجر به کشته شدن حداقل 76 تن شد همچنان ادامه می‌دهند. این در حال است که مرد 32 ساله نروژی که قبلا گفته بود به تنهایی این حملات را انجام داده دیروز در محکمه ادعا کرد که کسان دیگر با او کمک کردند. در جریان جلسه محکمه دیروز دستور داده شد تا آندرس بریویک برای حداقل 8 هفته آینده در توقیف به سر ببرد. با گفته وی اندرس بریویک مسئولیت حملات را به عهده گرفته ولی میگوید جرم را مرتکب نشده است.
با وجود آنکه فرد متهم به انجام این حملات اعتراف کرده ولی به گناهش اعتراف نکرده است. بر اساس آنچه محکمه فهمیده است، بریویک اعتقاد دارد که عمل وی برای نجات نروژ و دیگر کشورهای غربی از مارکسیسم کلتوری و اشغالی توسط مسلمانان یک اقدام ضروری بوده است.
با قول مقامات بریویک به محکمه گفت که دو گروه دیگر از همدستانش اعضای کمپاین ضد اسلامی هستند. پدر این مرد نروژی در مصاحبه‌ای که دیروز نشر شد گفت او از عملکرد پسرش شرمنده و متأثر است و ای کاش پسرش به عوض کشتن مردم بیگناه خودش را میکشت. اما بر اساس گزارش ها پلیس هنوز فکر میکند که این شخص به تنهایی عمل کرده است. وزیر امور خارجه بریتانیا خواهان کنارگیری معمر القذافی رهبر لیبی از قدرت شده است. ویلیام هیگ دیروز تحقیق این تقاضا را زمینه ساز امکان اقامت قذافی در لیبی دانست. آقای هیگ همچنان اضافه کرد که تصمیم گیری نهایی در این زمینه به مردم لیبی تعلق دارد. مقامات آمریکایی دخالت در ترور یک محصل ایرانی در تهران را رد کردند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات ضمن تکذیب دست داشتن آمریکا در کشته شدن داریوش رضایی نژاد با خانواده رضایی نژاد ابراز همدردی کرد. خانم نولاند همچنان از ایران خواست به عوض وارد کردن این گونه اتهامات به عملی کردن تعهدات بین المللیش در زمینه برنامه هسته‌ای بیندیشد. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ایران ترور رضایی نژاد را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده بود. و رئیس جمهور پولند برونیسلاف کوموروفسکی در اولین توقف دیدار دو روزه‌اش از چند کشور جنوب قفقاز دیروز وارد آذربایجان شد. قرار است وی از گرجستان و ارمنستان هم دیدن کند. پولند از اعضای ناتو و هم اتحادیه اروپا است و دیدار رهبران کشور از چند کشور قفقاز بعد از آن صورت می‌گیرد که پولند در آغاز ماه جاری میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در جریان این برنامه با مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 11:08 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه رایان کراکر سفیر جدید آمریکا در افغانستان گفته است که آمریکا علاقه‌مند ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان نیست، اما یک کارشناس افغان به این باور است.
دولت افغانستان جنگ ایالات متحده آمریکا اونا میخوان که پایگاه‌های مشترک ارتش ملی افغانستان و ارتش ایالات متحده آمریکا رو در افغانستان ایجاد بکنن.
وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که یک قسمت از پول قرارداد چندین میلیارد دلاری در بخش حمل و نقل مواد به نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست طالبان رسیده است. مصاحبه‌ای داریم با یک کارشناس امور اقتصادی در این مورد.
قرارداد یک کسی می‌گیره که پول در افغانستان نگاه نمی‌کنه. پول از افغانستان خارج می‌کنه. پول‌ها باید در افغانستان داخل بشه و با شرکت‌های افغانی جذب شه.
با مزد گزارش هم بشنوید در مورد مشکلات شاگردان یک مکتب در بغلان و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی در انتظار شماست.
سابق ما نمی فهمیدم کرمغز بودم اگر دختر در خانه ما خورد بشی می دارن هم نمی فهمیدیم اگر مهر نمی دادیم هم نمی فهمیدیم حال شکر از همه چیز می فهمیم.
با رادیو آزادی باشه. همونطور که در جریان هستین، سفیر جدید آمریکا در افغانستان میگوید کشورش علاقه ندارد پایگاه‌های دائمی نظامی را در افغانستان ایجاد کند. رایان کراکر سفیر آمریکا در کابل دیروز بعد از آن که به حیث سفیر جدید آمریکا در افغانستان سوگند وفاداری یاد کرد، گفت ایالات متحده نمیخواهد از افغانستان به حیث یک تخته خیز برای تاخت و تاز و داشتن نفوذ در منطقه استفاده کند. حالا به این گزارش بشنویم در این مورد از زرغونه منگل.
سفیر جدید آمریکا در افغانستان میگوید کشورش از افغانستان رو نخواهد گشتاند. رایان کراکر این موضوع را دیروز بعد از آن بیان داشت که به حیث سفیر جدید آمریکا در کابل سوگند وفاداری یاد کرد. بعد از آن که رئیس جمهور آمریکا در ماه جون امسال اعلان کرد تا یک سال آینده 33,000 نیرویش را از افغانستان خارج می کند، این نگرانی در افغانستان افزایش یافته که آمریکا بار دیگر افغانستان را در میدان خودآبرازی خواهد گذاشت. بعد از خروج نیروهای شوروی از سابق از افغانستان در پایان دهه 80 میلادی، آمریکا از افغانستان رو گشتند و افغانها جنگ داخلی را در مقابل یکدیگر آغاز کردند. حال هم تعداد زیاد افغانها فکر می کنند اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند، حقایق دهه 90 میلادی دوباره تکرار خواهد شد و جنگ داخلی حکم فرما خواهد گشت. ولی سفیر جدید آمریکا در افغانستان راین کراکر دیروز گفت کشورش در خروج نیروها از افغانستان عجله نمی کند. آقای کراکر دیروز بعد از آن که منحیث سفیر آمریکا در افغانستان به کارش آغاز کرد، هشدار داد که عجله در خروج نیروها از افغانستان می تواند عواقب ناگوار را برای افغانستان و حتی فراتر از افغانستان در بر داشته باشد. به گفته وی، کشورش هیچ علاقمندی به داشتن پایگاه‌های دائمی در افغانستان ندارد.
We have no interest in permanent bases in Afghanistan.
ما به داشتن پایگاه‌های دائمی در افغانستان دلچسبی نداریم. این موضوع را رئیس جمهور، وزرای خارجه و دفاع ما هم ابراز داشتند و من هم آن را تکرار می‌کنم که یک روز هم بیش از ضرورت در افغانستان نخواهیم ماند. راین کراکر تلاش خواهد کرد روابط بین افغانستان و آمریکا را ترمیم کند. رئیس جمهور کرزی برالا شک و تردیدش را در مورد تعهدات آمریکا به افغانستان ابراز داشته و گفته است برای آینده خود حمایت کشورهای چون ایران را اخذ کرده. روابط آقای کرزی با سفیر قبلی آمریکا در کابل کارل آیکنبری چندان خوب نبود. آیکنبری در این اواخر به اظهارات رئیس جمهور کرزی که نیروهای آمریکایی را اشغالگر خوانده بود عکس العمل شدید نشان داده بود، ولی گفته می شود رئیس جمهور افغانستان به حمایت نظامی و ملکی آمریکا سخت نیاز دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، آقای کرزی با وجود آن که به آمریکا نیاز دارد، بالای آن کشور انتقاد می کند. گفته می شود یکی از تلاش های براین کراکر این هم خواهد بود که روابط آمریکا و رئیس جمهور کرزی را بهبود بخشد. کراکر در حال وظیفه سفارت در افغانستان را آغاز می کند که احساسات ضد آمریکایی در افغانستان افزایش یافته یا حداقل مایوسی افغان ها از آمریکا اوج گرفته است، زیرا به گفته مردم عام با وجود حضور ده ساله نیروهای آمریکایی در افغانستان نه در کشور امنیت تامین شده و نه هم سرازیر شدن میلیاردها دلار در افغانستان بالای زندگی آنها تاثیر مثبت را وارد کرده است.
در گزارش شنیدید که سفیر جدید آمریکا در افغانستان میگوید کشورش علاقه ندارد پایگاه‌های دائمی نظامی را در افغانستان ایجاد کند. اما برخی از آگاهان امور در افغانستان باور دیگری دارند. در همین مورد زرغونه منگل مصاحبه تلفنی انجام داده با اجمل سهیل کارشناس امور سیاسی که با هم میشنویم.
دولت افغانستان جنگ ایالات متحده آمریکا اونا میخوان که پایگاه‌های مشترک ارتش ملی افغانستان و ارتش ایالات متحده آمریکا رو در افغانستان ایجاد بکنن و همینطور مثال دیگه هم مطرح میشه که در این پایگاه‌ها کدام نوع سلاح‌های وجود داشته باشه. برخی اطلاعاتی که در ایالات متحده آمریکا میخواد راکت‌های کروز را در این پایگاه‌ها نصب بکنه که این راکت‌های کروز که جای شک نیست که برای از میان برداشتن تروریسم و یا گروه‌های تروریستی نمیتونه مورد کار بگیره، بالاخره یک تهدید است برای کشورهای همسایه و از این جهت هست که افغانستان تشویش داره و یا کشورهایی که در جوار افغانستان هستند اونا فشار وارد میکنند که نباید در پایگاه‌های اگر نام مشترک هم برشان داده میشه این نوع اسلحه و این نوع تکنولوژی به کار گرفته شود.
سفیر آمریکا در کابل یک موضوع به حد مهم دیگر هم گفته که آمریکا در خروج خود، البته در خروج نیروهای خود از افغانستان عجله نداره و هشدار داده که اگر یک خروج فوری از افغانستان صورت میگیره عواقبش برای افغانستان و منطقه به حد ناگوار خواهد بود. به نظر شما خروج نیروهای آمریکایی، البته خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان، چی عواقب را برای افغانستان و برای منطقه در بر خواهد داشت؟
موضوع من روشن است. بعد از پایان دوران جنگ سرد ایالات متحده آمریکا افغانستان و منطقه را در مجموع فراموش کردند و شما دیدین که در نتیجهش اتفاقات به وجود آمد، یعنی اواخر بسیار بد و خطرناک به وجود آمد که ما میتونیم بگیم که منطقه تقریبا جنوب آسیا به لانه های تروریسم مبدل شد و بعد همین لانه های تروریسم تانستن یک برنامه کلان را راه اندازی بکنن که بالاخره برج‌های تجاری ایالات متحده آمریکا در نیویورک هدف قرار بدن و اونا قیمت بزرگی را پرداختن.
عواقب فوری خروج فوری نیروهای آمریکایی از افغانستان بر افغانستان چی خواهد بود؟
اگر ایالات متحده آمریکا باز هم با این استراتژیش تداوم می‌بخشد بالاخره نیروهایش از افغانستان فوراً خارج می‌کنه، این بیانیه هست که عواقب بسیار خطرناک افغانستان در پیش رو خواهد داشت. از یک طرف مخالفین داخلی که در افغانستان حضور دارند، اونا یک بار دیگر به حرکه قدرت خود رسیدن و طرف دیگر کشورهایی که دیدگاه‌ها و نظرات و یا میتونم بگم که استراتژی خصمانه را در افغانستان تاکید میکنن و افغانستان را به یک پاشگاه مبدل کردن. واسه ما به باور هستم که این فرصت را برای اونها فراهم میسازه که تا از افغانستان برای به دست آوردن اهداف کلانشان استفاده بکنند.
نظر اجمل سهیل کارشناس امور سیاسی را شنیده در مورد اظهارات سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در کابل. رایان کراکر دیروز در کابل گفت که ایالات متحده آمریکا علاقه ندارد پایگاه‌های دائمی نظامی را در افغانستان ایجاد کند. در موضوع دیگر اداره مامور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تایید کرده که قسمت از پول قرارداد چند میلیارد دلاری بخش ترانسپورت ایالات متحده آمریکا در افغانستان به دست شورشیان طالبان رسیده. دگروال دیو لپن یک سخنگوی پنتاگون دیروز تایید کرد که بخشی از 2 میلیارد و 1 میلیون دلاری که در بخش خدمات حمل و نقل مواد به داخل افغانستان قرارداد شده بود به دست طالبان رسیده، اما گفته نشده که چقدر از این پولها در اختیار طالبان قرار داده شده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت اقدامات روی دست گرفته شده تا این مشکل حل شود و سیستم جدید ترانسپورت به زودی جایگزین شرکت‌های قراردادی خواهد شد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم گزارش کرده که طالبان از طریق روابط با شرکت‌های قراردادی فرعی در افغانستان پول به دست آوردند. متن کامل این گزارش هنوز نشر نشده، اما همونطور گفتیم به دسترس روزنامه آمریکایی واشنگتن پست قرار گرفته شده که فشرده آن را پس از این آگاهی کوتاه خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نتیجه یک تحقیق یک ساله بر رهبری اردوی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که پول مالیه دهندگان آمریکایی به طور غیر مستقیم به طالبان انتقال داده شده است، یعنی از طریق یک قرارداد 2 میلیارد و 16 میلیون دلاری که حکومت آمریکا در بخش‌های مختلف از جمله تقویت سکتور پیشاوری کمک کرده است. این گزارش تحقیقی که هنوز منتشر نشده است ظاهراً شواهد موثقی را ارائه می‌کند که بر اساس آن پول بخش ترانسپورت ایالات متحده آمریکا به خاطر موجودیت فساد اداری به دست دشمن رسیده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که نیافته‌ها با نتیجه‌گیری‌های تحقیقات قبلی از سوی کانگرس دیگر اداره‌های فدرال اردوی ایالات متحده آمریکا مطابقت دارد. اما به نوشته روزنامه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان به منظور رسیدگی به این مشکل بتی و غیر موثر بوده است و تمامی 8 شرکت باربری که در این کار دخیل بودند از سوی ایالات متحده آمریکا پول دریافت می‌کنند. در ماه مارچ وزارت دفاع آمریکا قرارداد این شرکت‌ها را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس خلاصه نتایج این گزارش تحقیقی، اردوی ایالات متحده آمریکا شواهد موثقی را دریافته که از دخیل بودن 4 شرکت قراردادی در انتقال پول به طالبان حکایت می‌کنند. تحقیق کنندگان به موارد دیگر از جمله سودجویی از پول حکومتی، پولشویی و پول دادن غیرقانونی به زورمندان، مقامات حکومتی و ماموران پلیس هم اشاره کردند. بر اساس این گزارش تحقیقی از جمله 8 شرکت ترانسپورتی، 6 شرکت آن در ساختن اسناد جعلی و رفتارهای غیرقانونی دخیل بودند. خلاصه این گزارش اردوی آمریکا همچنان در برگیرنده چندین مورد بررسی‌های دقیق است که بر اساس آنها مسیر انتقال پول از وزارت خزانه آمریکا تا به قرار گرفتن آن در دست قراردادیان فرعی و زورمندان تعقیب شده است. در یکی از این بررسی‌ها تحقیق کنندگان مسیر پرداخت 7 میلیون و 400 هزار دلار را به 8 شرکت ترانسپورتی تعقیب کردند. این شرکت‌ها به نوبت خودشان به قراردادی‌های فرعی پول پرداختند و آنها قراردادی‌های دیگری را به منظور اکمالات لاری‌ها استخدام کردند. سپس قراردادی‌های باربری در مقابل تضمین عبور مسئول کاروان‌ها پول‌ها را در حساب بانکی یک قماندان پلیس ملی افغانستان ذخیره کردند. حساب‌هایی که با اساس گزارش قبلا هم پول قراردادی‌های دیگر در آن سرازیر شده بود. مقامات استخباراتی 3 میلیون و 300 هزار دلار آمریکایی را که در 27 بار از حساب بانکی یک قماندان پلیس ملی افغانستان بیرون کشیده شده تعقیب کردند. گفته شده است که این مبلغ هنگفت به صورت پول نقد، اسلحه و مواد انفجاری به دست شورشیان رسیده است. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته است با مجرد که تاریخ قرارداد شرکت باربری ملی میزبان در ماه سپتامبر امسال به پایان برسد، یک سیستم ترانسپورتی جدید جایگزین آن می شود و این مسئله تا چند هفته دیگر اعلان خواهد شد. بر اساس یافته های این گزارش تحقیقی، قرارداد جدید تعداد شرکت ها را از 8 شرکت به حداقل 30 شرکت افزایش خواهد داد و سیستم امنیتی انتقال کاروان ها را هم تغییر خواهد داد. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفت که گام‌های موقتی برداشته خواهند شد که سیستم نظارت و حسابدهی از فعالیت شبکه پیچیده شرکت‌ها و افراد که در حمل و انتقال بیش از 70% مواد خوراکی، نفت، سلاح و مواد ساختمانی ایالات متحده آمریکا در داخل افغانستان دخیل هستند بهبود یابد. جزئیات نتایج گزارش اخیر به رهبری وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا را شنیدید که میگوید قسمت از پول کمک‌های مالی آمریکا به طور غیر مستقیم به جیب طالبان مسلح می‌ریزد. آذرخش حافظی مسئول روابط بین المللی اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی اظهارات دارد در مورد اثرات ناگوار این معاملات غیر قانونی بر اقتصاد کشور و طرق جلوگیری از آن. مصاحبه با آقای حافظی را احمد تکل انجام داده است.
معلوماتی که در این گزارش شما شنیدین برای شما چقدر تازه بود و چقدر برای شما قابل اعتبار بود؟
این گزارش از نظر ما کاملا دقیق و درست بود و این ما قبلا اصلاح داشتیم. اویی که عالی‌ترین مراجع ایالات متحده آمریکا مانند کانگرس و وزارت دفاع و منابع استخباراتی از وایی را تایید میکنند، واضح است که در این موارد مشکلات وجود داره و ما این قبلا گفته بودیم برای اینها که مشکلات فوق العاده زیادی بین خود هست و حتی به صورت مصنوعی بعضی از این شرکت ها در گرفتن مبلغ بیشتر سکیوریتی یا مسائل امنیتی خودشان اوزار مستمز میسازند و تمام مسائل در مسیر شعارا صورت میگیره کار مخالفین دولت طالبان و بعضی از اقوام سیاسی کویسون نیست. در بعض موارد خود از اثر رقابت های درونی خودم این کار را میکنن و برای بلاوردن قیمت سکیوریتی موترها هم این قیمت ها را بلیتی بالا ببرن، خودشان تشنج خلق میکنن و در بسیاری موارد پول مال دهنده امریکا به دستایی میرسه که بر ضد جان و مال امریکا از استفاده شده.
تأثیرات از این آقای حافظی روی زندگی روزمره مردم عادی و در اقتصاد افغانستان در چه حد است؟
دیگه کدام فایده به مردم افغانستان نداره، به خاطر از این که قرارداد یک کسی میگیره که پول از افغانستان نگاه نمیکنه، پول از افغانستان خارج میکنه. پول ها باید افغانستان داخل بانه و با شرکت های افغانی داده شده، گرچه همین شرکت هایی که قرارداد را میگیرن خودشان در داخل افغانستان کدام امکانات ندارن، نه کدام ترانسپورت دارن، نه کدام دفتر های منظم دارن، نه کدام شبکه تشکیلاتی دارن. اینا فقط با استفاده از این امکانات لوکال و محلی که اینجا هست بینیمی تاده های باربری افغانستان رو بینیمی استفاده میکنن. اگر ترک هم سوخ نیست یا ترک این مردم هست، اگر زایات هم وجود داره از امیات های کشتن میشه، اینمی دریور هستن، اینمی کلینر هستن، اینمی مالکین یا رابزه هست کشته میشن و زخمی میشن و متر خلال میشن.
خب خب نظر شما چی از اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و حکومت افغانستان؟ آیا یک طرح بدیل و جانشین برای از این و قراردادهایی که گفته میشه دایی بسیار فساد وجود داره شما دارین؟
بله، بسیار راهکارها و میکانیزم های وجود داره که جلو از این فساد گرفته میشه. این اتاق تجارت و صنایع افغانستان بنا به ضابطه دوام داره که دوست بخش خصوصی داره و اینکه یک فیلتر میتونه که نیالات مستیان دیفاره مشوره بسه و کمک کنه و شرکت های رفت معرفی بکنه که اگر اونا تخطی هم بکنن مسئولیت شه اتاق به عنوان یک مؤسسه با اعتبار ملی میتونه به عهده بگیره.
و حکومت افغانستان چی میتونه بکنه؟
ناظر قانونی بر اعمال تمام مؤسسات داخلی و خارجی میتونه از طریق مراجع کشف و از طریق مراجع استخباراتی خود اونا هم در این مورد مسئولیت انتخابات بیشتر بسازن و با تضمین سکیوریتی و امنیت از این میتونن که جنب از این فضایی رو بگیرن.
شما این طرحتان با مقامات امریکایی و با مقامات حکومت افغانستان در میان گذاشتین، از اونا جواب گرفتین یا تا هنوز اقدام نکردین در این مورد؟
ما البته با دولت افغانستان هم بیشتر در تماس بودیم و در موارد زیاد تفاهم داشتیم و در موارد هم اختلاف نظر داشتیم و اونا همین مسئله مطرح کردیم و با ایالات متحده آمریکا و برای مامورین از اینا تذکر دادیم که اینا بالاخره برای ما وعده کردن وقتی ما رئیس اتاق بودیم یک قرارداد به نام افغانستان با امریکا امضا کردیم، ولی از اون سال 2006 به این طرف افغانستان که دوما گفته بودم تا 40% حداقل قراردادها رو به افغانا میدیم. یک مقدار در بخش ساختمان تحقق یافته و در مورد لوجستیک هنوز هیچ نوع ترجیحی برای افغانستان داده نشده و اگر این کار صورت بگیره بر تقویت بنیه مالی برای ایجاد جای کار و برای رونق اقتصادی برای افغانها این بسیار مفید است که شد پول در افغانستان باقی میماند.
صحبت های آذرخ شافظی مسئول رابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان را شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بله، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی را خواهید شنید و همچنان گزارش جالب داریم از مشکلات شاگردان یک مکتب در بغلان. اما حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های کابل.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالبی را در ارتباط بر روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا و اظهارات سفیر آمریکا در کابل به نشر رساندند. روزنامه سرنوشت نوشته است در حالی که یکی از مواد اساسی همکاری‌های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا را ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان تشکیل می‌دهد، اما به نوشته روزنامه آمریکا از تصمیم تأسیس این پایگاه‌ها انکار می‌کند. روزنامه می‌نویسد هرچند آمریکایی‌ها مسئله ایجاد مراکز نظامی دائمی را در افغانستان رد می‌کنند، اما منوشته روزنامه همزمان با این می‌گویند که اگر افغان‌ها بخواهند در افغانستان باقی خواهند ماند. روزنامه در مطلبی با سخنان دیروز سفیر جدید آمریکا در کابل نیز اشاره کرده که گزارش‌ها در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان را بی اساس خوانده است. نویسنده مطلب در ادامه نوشته است آمریکا به خاطر از تصمیمش مبنی بر ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان انکار می‌کند که به باور نویسنده آمریکا می‌خواهد شرایط را بالای افغان‌ها بیاورد که این مردم خود خواهان حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان شوند. روزنامه اراده نیز به اظهارات رایان کراکر سفیر جدید آمریکا در کابل توجه کرده که گفته است آمریکا نمی‌خواهد با داشتن پایگاه‌های نظامی دائمی در افغانستان بر همسایگان این کشور نفوذ داشته باشد. روزنامه نوشته است رایان کراکر این سخنان را در حال گفته که به نوشته روزنامه هم اکنون گفتگوها در خصوص همکاری‌های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا ادامه دارد. روزنامه خدمتگار نیز مطلب را در ارتباط با گفته‌های سفیر جدید آمریکا در کابل به نشر رسانده است. روزنامه به نقل از رایان کراکر نوشته است اگر حضور آمریکا بنابر درخواست افغانها در افغانستان حفظ شود، هیچگاه تهدید متوجه همسایه های این کشور نخواهد شد. به نوشته روزنامه آقای کراکر این سخنان را در پاسخ به نگرانی های گفته که به باور برخی ها شاید آمریکا با ایجاد مراکز نظامی دائمی در افغانستان از این پایگاه ها در جهت دست یافتن به اهدافش در کشورهای همسایه افغانستان کار بگیرد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
و تشکر از نامه هایی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و یک بار دیگر به این فشرده تازه ترین خبرها را از منیژه دیبا بشنویم.
وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که قسمت از پول قرارداد چند میلیارد دلاری بخش ترانسپورت ایالات متحده آمریکا در افغانستان به دست شورشیان طالب رسیده است، اما گفته نشده است که چقدر از این پول ها در اختیار طالبان قرار داده شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید شمار سفارت ها در کابل نمایندگان مردم در ولسی جرگه را به بحران آفرینی در افغانستان تشویق می کنند. گفته نشده است کدام سفارت ها نمایندگان مردم در ولسی جرگه را به بحران آفرینی در افغانستان تشویق کردند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که در حمله شب گذشته طالبان مسلح بر میدان هوایی این ولایت 2 تن زخمی شدند، اما نیروهای آیسف گفتند در این حادثه که اولی ساعت 8 دیشب به وقوع پیوست و کسی آسیب نرسیده است. مقام های ولایت جوزجان از کشته شدن 3 طالب در این ولایت خبر دادند. مقامات نروژی به تحقیقاتشان در مورد بمب‌گذاری و تیراندازی در این کشور که منجر به کشته شدن حداقل 76 تن شد همچنان ادامه می‌دهند. وزیر امور خارجه بریتانیا خواهان کناره‌گیری معمر القذافی رهبر لیبیا از قدرت شده است. ویلیام هیگ دیروز تحقق این تقاضا را زمینه ساز امکان اقامت قذافی در لیبیا دانست. و مقام های آمریکایی دخالت در ترور یک محصل ایرانی در تهران را رد کردند.
و حالا سلطان محمد سرور برخی از روزنامه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکند.
نشریه نشنل انترست چاپ امریکا در یک نگاه به اوضاع کنونی افغانستان این سوال را مطرح میسازد که از این کشور چه ساخته خواهد شد؟ نشریه می نویسد که خوانندگان این عنوان بدون شک یک نظر منفی می گیرند. بر علاوه این که جنگ افغانستان اکنون به یکی از طولانی ترین و مرگبارترین جنگ های امریکا تبدیل شده و سالانه صدها سرباز امریکایی زندگیشان را در این جنگ از دست می دهند، ولی باز هم پیشرفت های خیلی کمی در این کشور به نظر می رسد. نشریه می افزاید تازه ترین خبر ناخوشایند این بود که شمار از مقامات عالی رتبه دولتی قربانی قتل های زنجیره‌ای شدند که از سوی هواداران طالبان، افراد ناراضی و عساکر عصبانی و سرکش افغان انجام شد. قبل از این حمله بر انترکانتیننتال کابل یک خبر شوم بود و قبل از آن هم جنجال میان رئیس جمهور کرزی و ولسی جرگه درباره خلاف ورزی های انتخابات عقیق بود که به گفته نشریه نباید رئیس جمهور اصلا خود را در فیصله آن دخیل می ساخت. همچنین قبل از آن رئیس جمهور کرزی نیتهای آمریکا در برابر کشور خود را علناً مورد سوال قرار داد و قبل از آن رسوایی کابل بانک خبر ناخوشایند از افغانستان بود که به گفته نشریه دوستان و نزدیکان رئیس جمهور ظاهراً تا حد زیاد به صورت نامشروع از این بانک ثروتمند شدند. نشریه می افزاید بر علاوه این همه اخبار ناخوشایند، جنگ و درگیری نیز در افغانستان امسال به یک تناسب خیلی کم کاهش یافته و تا حدی نیست که توقع آن می رفت. نقش همکاری مشکوک پاکستان نیز ادامه دارد و از پناهگاه‌های طالبان در خاک خود همچنان حمایت می‌کند. نشریه نشنال انترست می‌نویسد اکنون که رهبری جدید آمریکا جنرال جان آلن و سفیر برایان کراکر مسئولیت‌های خود را در کابل به عهده می‌گیرند، آیا جای برای کدام نوع امیدواری باقی مانده است؟ نشریه در پاسخ این سوال می‌نویسد که بله، امیدواری وجود دارد، ولی با تعریف واقعی و درست از پیروزی‌ها. در این میان روزنامه واشنگتن پوست می نویسد که کارل آیکنبری به حیث یک نظامی و دیپلمات آمریکا 5 سال در افغانستان خدمت کرد و دوره های مأموریت خود را در این کشور به پایان رسانید. به جای وی رایان کراکر دیپلمات سابق دار آمریکا روز دوشنبه مسئولیت سفارت آمریکا در کابل و جنرال جان آلن قماندانی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را به عهده گرفتند و این تحول برای مقامات افغان امیدوارکننده است. واشنگتن پوست می نویسد که حلقات نزدیک به رئیس جمهور کرزی خوشبین به نظر می رسند و باور دارند که یک صفحه جدید در روابط جانبین گشوده خواهد شد. شیدا محمد عبدالی معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی به روزنامه گفته است که ما اختلافات بزرگی داشتیم و امیدواریم که تغییر رهبری مقامات آمریکایی در کابل تغییر در روش و پالیسی را به دنبال داشته باشد. روزنامه واشنگتن پست می افزاید که کارل آیکنبری سفیر سابق آمریکا در کابل هنگام عزیمت به سوی پوانتون استانفورد درباره فساد اداری در دستگاه‌های دولتی افغانستان، کندی پیشرفت‌ها و عدم موجودیت دولتداری سالم نگرانی داشت. آیکنبری نگران بود که حکومت کابل بدون اصلاحات و تکیه بر تعداد کمی نیروهای آمریکایی در تحکیم امنیت نخواهد توانست گروه‌هایی را که سابقه جنگ‌های داخلی دارند زیر کنترل خود نگه دارد.
بازم خوش آمدید رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی در انتظار شماست و این برنامه را خواهید شنید. اما حالا شاگردان در مکتب خوشدره بغلان میگویند نه صنف دارند نه میز و چوکی. آنان در فضای باز و در خیمه ها درس میخوانند، در سرما و گرما با مشکلات زیاد مواجهند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان سر زده به این مکتب و با یک تعداد از شاگردان صحبت کرده، گزارش تهیه کرده که حالا با هم بشنویم.
عبدالحق متعلم صنف 4 مکتب متوسط خوشدره. تعمیر نداریم و زیر آفتاب سوزان درس می‌خوانیم. خیمه ما تک تک است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم عبدالحبیب، متعلم صنف 6 مکتب متوسط خوشدره. ما دچار مشکلی هستیم که خیمه ما سوراخ سوراخ است، آفتاب زیاد تیز است، گرمی است. گرمی که میشه ما بخیم میسوزیم. ای اطفال طاقت نمیتونه، دولت باید خیموی ما را جور کنم میز و چوکی بتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نور حقس سنفی اول هستم. دولت نیست که یک مکتب جور کنه، دمی افتاری هستیم.
اسیبا میتونیم سنفی 2 درست خونده نمیتونیم، نصف در گرمیس نصف مانده سایه ملیم مانده افتا استاد میشه، درست خونده نمیتونیم، ملیم میره دوز درست میتونیم سایه درست داره نمیتونیم.
سادیا متعلم صنف 3 مکتب خوشدره. مانده افتاب میشه میره نیمش در سایه نیمش در افتاب دیگه.
این مکتب متوسطه خوشدره ولسوالی بنوی ولایت بغلان هست که در کنار سرک عام قرار دارد و حالت بد آن توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند. یک تن از معلمین این مکتب می گوید از اینکه فضای مناسب درسی وجود ندارد، درسی را که می دهد هرگز جانشین ذهن شاگردان نمی شود.
اسمم شازمانم، معلم برحال مکتب متوسطه خوشدره. در وقت تدریس شاگردان ما متوجه هستیم که همو کتاباشون در جلوی آفتاب میگیرن و فکری از اونا مغشوش میشن، نمیتونن مطالب درس بسیار به درستی به خوبی اونا بگیرن.
محمد نعیم عامر این مکتب میگوید آنها میز و چوکی هم ندارند که میتونن آن را تحمل کنند، ولی نداشتن اتاق و آموزش اطفال در زیر آفتاب سوزان مشکل از طاقت فرسا که همه را ناتوان کرده است. و این افزاید تلاش های مکرر آنها که باید تعمیر و اتاق های درسی داشته باشند سودی نبخشیده و از همین رو میخواهند صدایشان را از طریق رادیو آزادی بلند کنند تا مسئولین و مردمان خیره که آن را میشنوند به دادشان برسند.
اینجا ما داریم 583 شاگرد شامل ذکور هماست. ما در ما مای جریان خبر میتیم و این مشکل خدا برای از اونا میرسانیم که ما دچار این مشکل هستیم. ما تا هنوز کدام اجراعاتی که سببی حل مشکل ما شده وجود نداره و نشده، و ما به شکل طاقت فرسا با معلمین خود با شاگرده خود با اینمی مکتب خیابانی پنجه نرم میکنیم و درس خود کماکان پیش میبریم.
آمر این مکتب میگوید همین نبود اتاق درسی و تدریس در کنار راه عام و در فضای باز و برهنه باعث آن شده تا هیچ معلم زنانه نداشته باشند و همه دختران از تحصیل باز بمانند.
صرف ما تاسم فیخت یک وقتی شاگرد داشتیم از طبقه اوناس، بخاطر از اینکه معلمین اوناس نبود و اونا هم سپار چکن رفتن به مراکز، فعلا ما معلمین اوناس به صورت قطع نداریم. باعث ازی شده که شاگرده اوناس ما رشد نکنند و دست و تعلیمشان باز ماند.
باید گفت حالت شاگردان این مکتب نمونه از حالت پریشان ده ها هزار شاگرد دیگری در این ولایت هست که از نبود تعمیر میز چوکی و معلمین مسلک رنج میبرند، چیزی که محمد سعید منصور رئیس معارف ولایت بغلان نیز آن را تایید میکند و میگوید این تنها مکتب متوسطه خوشدره در ولسوالی بنو نیست که تعمیر ندارد و شاگردان آن در فضای باز درس میخوانند، بلکه از 293325 هزار شاگرد مکاتب ولایت بغلان نزدیک به 50% آنان وضعیت مشابهی دارند و همه با مشکلات زیادی از این جهت مواجه می باشند. و این افزاید این مشکل خیلی زیاد بود ولی سال به سال با جور شدن ساختمان های مکاتب کم شد و حالا هم آنها به شدت تلاش دارند تا با اعمار چندین مکتب در هر سال به آن کاهش و آهسته آهسته پایان بدهند.
سال 1390 ما در پلان ما 43 مکتب است که باید افزود شد، که چند مکتب رسمان کارش آغاز شده و باقی ماندیش چیز در پروسه تدارکات است و چیز دیگیش در است.
رئیس معارف ولایت بغلان میگوید با اعمار مکاتبی که امسال ساخته خواهند شد شاید 60% مشکلات معارف آنها پایان بیابد، ولی این کافی نیست و باید در هر سال نظر به نیازمندی تعمیرهای جدید ساخته شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا به این که ای برنامه هفتگی رو بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امیدین که جور و سرحال باشید، این برنامه زن و زندگی رو برایتان تقدیم میکنیم. در آغاز برنامه طبق معمول چند خبر کوتاه در رابطه با زندگی زنان افغان پیشکش می شود. بعد از آن گزارش داریم درباره آن در دخترانی که حرفه های حکاکی، زرگری، خطاطی و دیگر بخش های آموزشی را در اینستیتوت فرهنگی فیروزکو می آموزند.
مردم جهان فکر میکنند در افغانستان صرف جنگ است، اما باید ببینند خانم ها زیادتر به کار و کسب و تمدن خود، فرهنگ خود علاقه دارند.
و گزارش دیگری در پی می آید در مورد تاسیس شوراهای زنان از سوی مؤسسه پاملرنه در نواحی مختلف کابل و برنامه های مشوردهی حقوقی که از سوی این شوراها برای زنان داده می شود.
در باره حقوق زن، در مهر زن، در روسیه شکونتی، در هر باره که گفته ما معلومات داریم.
همراهی من کنید. و حال توجه کنید به فشرده چند خبر کوتاه که همکارم فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، در هفته‌ای که گذشت نشست زنان آسیای مرکزی و افغانستان به خاطر فراهم کردن زمینه‌های آموزشی برای زنان تجارت پیشه، بازاریابی و دادن قرضه‌های کوچک برای آنها در قرقیزستان دایر شد. در این نشست 150 نماینده از کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا شرکت کرده بودند. کریستین هان، مشاور ارگان تشریک مسایع در اروپا که در این گردهمایی شرکت کرده بود، گفت که آنها زمینه آموزش‌های تجارتی را در پوهنتون اریزونای آمریکا فراهم می‌سازند و از هر کشور دو زن را انتخاب می‌کنند. مسئولان و نماینده های مؤسسات و تمویل کنندگان بین المللی چون بانک اروپایی، اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا، اداره همکاری های بین المللی و حدود 10 دونر مختلف دیگر که در این نشست حضور داشتند، پیشنهادات و خواسته های شرکت کنندگان این گرد همایی را پذیرفتند. مهمترین موردی که در 3 روز نشست روی آن تاکید شد، ایجاد یک شبکه در بخش تجارت و اقتصاد زنان آسیای مرکزی و افغانستان بود که مورد تایید قرار گرفت. هفته قبل بیش از 400 زن پس از فراگیری یک دوره آموزشی رانندگی 3 ماهه از سوی وزارت امور زنان افغانستان و به همکاری ریاست ترافیک و اداره انکشافی ایتالیا در کابل سند فراغت و جواز رانندگی را به دست آوردند. دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان بر رادیو آزادی گفت برخی مخالفت‌هایی که در زمینه رانندگی زنان در این کشور وجود دارد، با فراغت این تعداد زنان مشکلات آنها تا جایی برطرف خواهد شد. در عین حال جنرال نظام دین دادخان معاون اداری ریاست ترافیک کابل میگوید که این ریاست آماده هر نوع همکاری در این عرصه با زنان است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی ریاست ترافیک افغانستان، بیشتر از 5000 زن که بیشتر آنان در ولایات کابل، هرات و نیمروز هستند، جواز رانندگی اخذ کردند. و در هفته ای که گذشت، هنا ربانی کر که قبلا در پست معاون وزارت خارجه پاکستان کار میکرد، به حیث اولین وزیر خارجه زن در پاکستان مقرر شد. هنا ربانی کر 34 سال عمر دارد و یکی از جوانترین دیپلمات های زن می باشد. هنا ربانی متولد شهر ملتان ایالات پنجاب پاکستان و فرزند یکی از سیاستمداران آن کشور به نام ملک غلام نور ربانی کر است. وی لیسانس اقتصاد خود را از پوهنتون لاهور گرفته و دیگر تحصیلات خود را در پوهنتون ماساچوست امریکا به پایان رسانیده است. خانم ربانی در دوران ریاست جمهوری پرویز مشرف وزیر اقتصاد و آمار دولت ایالاتی پنجاب بوده و در سال 2008 میلادی از سوی حزب مردم به مجلس ملی پاکستان رای یافت. زنان در جامعه سنتی و محافظه‌کار پاکستان به ندرت به مدارج عالی و عرصه سیاست دست می‌یابند. نامدارترین سیاستمدار زن در این کشور بی‌نظیر بوتو بود که در سال 2007 میلادی و در آستانه انتخابات مجلس آن کشور ترور شد.
انستیتوت فرهنگی فیروزکو که در سال 2006 میلادی تأسیس شده است، همسالا 40-46 تن از دختران و پسران را جذب کرده و در بخش‌های مختلف حرفه‌ای و آموزشی تدریس می‌نماید. به گفته مسئولان، اسنادی که برای شاگردان داده می شود در سطح ملی و بین المللی قابل اعتبار است. گزارش تهیه کردم درباره دخترانی که در بخش‌های زرگری و حکاکی این انستیتوت آموزش می بینند که فوزی نوری آن را تقدیم می کند.
انستیتوت فیروزکو از مدت 5 سال به این سو به خاطر آموزش‌های مسلکی دختران و پسران در بخش‌های خطاطی، حکاکی، زرگری، انگلیسی، کامپیوتر و کلالی فعالیت می‌کند. به گفته مسئولان، اکثر مراجعان این انستیتوت را دختران تشکیل می‌دهد. روحینا صدوزه یکی از محصلان سال دوم انستیتوت فیروزکو که در بخش حکاکی آموزش می‌بیند، درباره این که چرا خواسته است این رشته را انتخاب نماید میگوید:
چون زیاد علاقه داشتم، هر جای می دیدم می خواستم که یاد بگیرم. مردم جهان فکر میکنند در افغانستان صرف جنگ است، اما باید ببینند از جنگ کده خانم ها زیادتر به کار و کسب و تمدن خود، فرهنگ خود علاقه دارند. ما می تانیم که نظریم بخوانیم، چون ثقافت دری پشتو بهترین مضامینی که وجود داره گرافیک و دیزاین هندسی است که ما می تانیم از او طریق هنرمند لایق شویم.
با گفته او، آنها همه روز از ساعت 8 صبح الا 4:30 بعد از ظهر به صورت عملی و نظری در این انستیتوت آموزش می‌بینند. روحینا درباره اولین کارش در بخش حکاکی توضیح داده گفت:
دفعه اول بود که ما کار کردم، یک لاکت بود همراه یک انگشتر که سنگشم خودم ساختم، نگینش البته خودشم از فلز برنج جور کردم، همچنان زنجیرش. و این کار اولم بود که بسیار استادای مرا تشویق کردند.
کاملا یکی دیگر از شاگردان بخش زیورسازی در انستیتوت فیروزکو است. او گفت در ابتدا زمانی که در این انستیتوت مراجعه کرد، کارهایش را از رسامی شروع کرده است.
وقتی که ما اینجا آمدیم، بر ما اول رسامی را از طریق رسامی، مثلا انگشتر و لاکتی را دیزاین میکردن و استاد ما رسم میکردیم. مدت 6 ماه ما رسامی کار کردیم و بعد از او شروع کردیم به کارهای نظری و به میش طریق دیگه بر ما آموزش میدادن. وقتی که سال دوم شدیم، امتحان دادیم، بعد از او ما تجزیه شدیم. خودم در بخش اکوکی بجذب شدم و ما نگین میسازیم، نگینای گرد و بیضایی و ساده و رخدار، و میخواهیم که اکوکی را پیش ببرم و شاگرد تربیه کنم. بسیار مفید است.
عبدالوحید خلیلی رئیس انستیتوت فیروزکو درباره شیوه تدریس در این انستیتوت توضیح میدهد.
دوره آموزشی در اینستیتوت دوره 3 ساله است. در اینجا بیشتر از بخشای تئوریک کارهای عملی آموزش داده میشه. دو گروه محصلین ما جذب میکنیم. یک تعداد شاگردان است که فارغ صنف نهم میباشند، جذب میشن بعد از 3 سال دوره آموزش، سند فراغت 12 برشان داده میشه. گروه دوم کسایی است که فارغ صنف 12 جذب میشن، بعد از 3 سال دوره آموزش سند دیپلم یا 14 پاس هنری را میگیرن. خوشبختانه سالانه وقتی ما اعلان در مطبوعات میتیم برای جذب، تعداد زیاد از متخاضیای ما دختران میباشند. در بخش زرگری سال گذشته ما زیاد طبقه اوناس داشتیم.
آقای خلیلی میافزاید تا اکنون دو دوره شاگردان از این انستیتوت فارغ شدند که به جز از 3 تن آنها دیگران همه صاحب کار شدند. به گفته وی انستیتوت فیروزکو برای دخترانی که فارغ میشوند زمینه کار را فراهم میسازد. به گفته این مسئولان کار حکاکی و زیورسازی برای زنان خیلی موثر است، زیرا بسیاری از خانواده های افغان خوش ندارند که زنان و دخترانشان در بیرون از خانه کار کنند و آنها می توانند با این حرفه در خانه هایشان کار کنند و عاید خوبی به دست بیاورند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com. مدافعان حقوق زن در افغانستان می گویند عدم آگاهی شماره از زنان، سطح پایین سواد، سنت های ناپسند، تبلیغات ضعیف و محدود دولت و بی‌عدالتی گسترده در این کشور سبب شده است تا زنان زیادی در افغانستان نتوانند از حقوقشان مستفید شوند. این مدافعان خواهان تأسیس شوراهای زنان در اکثر نواحی و مناطق افغانستان شدند تا به گفته آنان زنان درباره حقوق خود آگاه شده و هم بتوانند از حقوقشان مستفید شوند. چنانچه شوراهای زنانی که از سوی مؤسسه پاملرنه در 5 ناحیه ولایت کابل تأسیس شده است می تواند برای زنان مشوره های حقوقی داده و بسیاری مشکلات حقوقی آنها را حل نماید. زرغونه حسن سوپروایزر مؤسسه پاملرنه در منطقه کمپانی کابل درباره این شوراها و اینکه کدام زنان اعضای این شوراها اند می گوید.
دلته سو کاتګوري قرار نیولې دي چې یو تعداد کندې دي او یو تعداد
د شوراها چند کاتګوري زنان عضویت دارند. یک تعداد زنان بیوه و بی‌سرپرست هستند که شوهرانشان را در جنگ ها از دست داده و یا زندانی هستند. ما این زنان را منسجم ساختیم و برایشان درس های حقوقی می دهیم، حقوقی که اسلام و قانون مدنی افغانستان برایشان داده است. قسمی که ما تحقیق کردیم عمده ترین مشکلات در میان این زنان و دختران ازدواج های اجباری، عدم پرداخت مهر و میراث، ازدواج های قبل از سن قانونی می باشد و همچنان تبادل زنان و دختران در مقابل پول می باشد که این زنان با این گونه مشکلات مواجه
هستند.
به گفته خانم حسن آنها در ابتدا با خانواده های آن از زنانی که مشکلات حقوقی داشته صحبت و مشورت می کنند و هرگاه کار آنها موثر واقع نشده دوسیه هایشان را به مراجع رسمی حقوقی راجع می سازند. سوما عضو شورای زنان منطقه کمپانی کابل که از مدت 2 سال در این شورا کار می کند گفت که این زنان قبلا درباره حقوق خود و دیگران هیچ اطلاعی نداشتند، اما بعد از این که در این شوراها عضویت حاصل کردند بسیاری از مسائل حقوقی را آموختند که در زندگی روزمره ایشان اهمیت دارد.
روزی که ما جمعیدیم از درباره حقوق زن، در مهر زن، عروسی شگونتی، در هر باره که گفته ما معلومات داریم. سابق که من نمیفهمیدم اگر کرمغز بودم، اگر دختر در خانه ما خورد باشی میدارن، هم نمیفهمیدیم، اگر مهر نمیدادیم، هم نمیفهمیدیم. حال شکر از هم چیز میفهمیم. که مهر زن فرض خداوند است که دختر باشی میتن، مهرش باید معلوم باشه. شگونت عروسی که مثلا در بارش میفهمیم.
بلقیس یکی دیگر از اعضای شورای زنان منطقه کمپانی کابل که از تأسیس شوراهای زنان اظهار خوشی می کند گفت که حالا می داند که حق مهر و میراث زنان چی است و به چی شکل باید پرداخته شود.
ما
مهر خواندیم اتال نمیفهمیدن، یا تو فکر یا میکنن که مهر ما بطلبیم کل فامیل که ما خیر میشه، شوهر خیر میشه که چرا تو مهر میطلبی. اینال یا فهمیدن یا در دو سال درس خواندن، میتونن هر کدومش که مهر داره آزادانه میتونن که بگیرن مهر خود از هر کس که باشه، شوهرش یا خواهرش، اگه چی از خود ما باشه یا از دختر ما باشه یا از سنوی ما باشه، ما برشان باید بگوییم. یا مثلا دخترایتون عرسی کردی باید از تویانه و چیزا دستکشی کنی، باید ما از حق خود دفاع کنیم.
مسئولان میگن که آنان در 5 ناحیه کابل شوراهای زنان را تأسیس کردن و خواهان گسترش فعالیت هایشان در بیشتر نقاط افغانستان هستند، زیرا به گفته آنان اکثر زنان افغان از حقوقشان آگاهی نداشته که به همین منظور مورد خشونت قرار میگیرند. به باور شماره از زنان افغان، به خاطر تامین هرچه بیشتر حقوق زنان و جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان در خانواده های افغان، باید مردان شامل برنامه های آموزشی حقوقی گردند تا از حقوق زنان آگاهی یابند. این زنان میگویند خوب است که با برنامه های آگاهی دهی از سوی شماره از مؤسسات دولتی و غیر دولتی زنان از حقوقشان آگاه می شوند، اما زمانی که با مردان مواجه می شوند که از حقوق زنان آگاهی ندارند، به این نتیجه می رسند که در این حال دسترسی به حقوقشان دشوار می باشد. این بود برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر داشته باشید: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پستی برنامه در ولایات: خوست و کندز 1، کندهار 22، مزار شریف 19 و هرات 40. آدرس ما در پاکستان: 784 یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگاه باشید.
خدای دلم توی با دست خدای دار. I'm